بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و کأنه لأجل مراعات هذه الطریقه التجع الشهید فی الذکرا الى توجیه الاجماعات التي ادعاها جماعت فی المسائل الخلافیه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما از ابتدای صفحه قبل یعنی صفحه 196 عرض کردیم که مرحوم شیخ برای این که اثبات کند که طریقه لطف فقط طریقه ای نیست که شیخ طوسی اون رو مطرح فرموده باشه و قبول داشته باشه، نه، دیگرانی هم طریقه لطف را قبول دارند. ایشون به طور کلی فرمود طریقه لطف ظاهر کلام هر کسی است که در تحقق اجماع شرط کرده که نباید احدی از علماء عصر مخالفت کرده باشن. یعنی هر کی میگه نباید احدی مخالفت کرده باشه و اگر احدی از علماء مخالفت کرده باشه نسبت به یک مسئله دیگه اجماع حاصل نمیشود، ایشون میفرماد اگر کسی همچی شرطی رو کرده باشه معلوم میشه بر قاعده لطف این شرط رو مطرح کرده که جلسه پیش توضیح دادیم. جناب شیخ انصاری تا به حال کلام ایضاح الفوائد مرحوم فخرالمحققین، کلام شهید در ذکرا، کلام محقق ثانی و همچنین کلام محقق داماد رو برای ما نقل کرد که از این عبارات استفاده می شد که این آقایون عرض کنم این شرط رو مطرح کردند که باید عرض کنم خدمت شما هیچ کس مخالفت نکرده باشه تا اجماع حاصل بشود، ولی اگر مخالفت کرده باشه اجماع دیگه حاصل نمی شود. خب این عبارات هم گذشت، اجازه بدید دیگه من تکرار نکنم. آخرین پاراگراف این قسمت از بحث اینه، جناب شیخ انصاری برای این که باز عرض کنم مطلب رو بهتر جا بندازه می فرماید که گویا به جهت همین قاعده لطف است که مرحوم شهید اول در ذکرا تلاش کرده توجیه کند اجماعاتی را که جماعتی اون رو ادعا کردن، اما در این حال مسئله اختلافی بوده و مخالف داشته. یعنی با اینکه این مسئله مثلا فرض کنید یکی دو تا سه تا مخالف داشته، در این حال اومدن ادعای اجماع کردن. شهید در ذکرا اومده گفته خب توجیهش چیه، چطور میشه با وجود مخالف اینا ادعای اجماع کرده باشن؟ توجیه ایشون هم این بوده که مثلا این اجماعات اصطلاحی نیست، یا یه توجیهات دیگری که ایشون میفرماید مرحوم صاحب معالم این توجیهات رو در معالم از مرحوم شهید حکایت کرده که دیگه ورود پیدا نمی‌کنه جناب شیخ انصاری. اون چه ما می‌خوایم از این استفاده بکنیم اینه، شیخ می‌فرماید خود این که جناب شهید تلاش کرده این مسئله رو توجیه بکنه، این نشون میده که وجود مخالف حتی یک نفر هم مضر به اجماعه، ولو اون مخالف معلوم النسب باشه. ها؟ و الا اگر مخالف مضر به اجماع نبود معنا نداشت که مرحوم شهید دست به توجیه بزنه، با اینکه همه توجیهات ایشون یا بعضی از توجیهات و اکثر توجیهات ایشون توجیهات بعیدی به نظر میرسه. این که جناب شهید دست و پا زده که این مشکل رو حل بکنه ولو به توجیهات بعیده، این نشون میده که وجود مخالف مضر به اجماع است که ایشون داره توجیه میکنه. پس معلوم میشه دوستان مخالفت، حتی مخالفت یک نفر هم عرض کنم به نظر مرحوم شهید مضر به اجماع است که ایشون این توجیهات رو کرده. من اجازه میخوام این یه پاراگراف 5 سطری رو بخونم تا بعد برسیم به عرض کنم خدمت شما مستند سوم. نگاه کنید: و کأنه لأجل مراعات هذه الطریقه، گویا به جهت مراعات همین طریقه لطف، التجع الشهید فی الذکرا، پناه برده مرحوم شهید در ذکرا. به چی پناه برده؟ الا توجیه الاجماعات التي ادعاها جماعت فی المسائل الخلافیه، مع وجود المخالفی ها. پناه برده به توجیه کردن اجماعاتی که ادعا کردن جماعتی اون اجماعات رو در مسائل اختلافی با وجود مخالف در اون مسائل. خب با اینکه مخالف داره ادعای اجماع کردن، شهیدم تلاش کرده اینو توجیه کنه که چطور میشه با وجود مخالف اینا ادعای اجماع کردن. چجوری توجیه کرده؟ به ارادت غیر المعنى الاصطلاحی. مثلا یکی از توجیهات این است که مراد این آقایون که ادعای اجماع کردن غیر از اون معنای اصطلاحی خودشه. ها؟ من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم. حالا غیر از این عرض کنم وجه، وجوه دیگری هم وجود داره، وجوهی که حکایت کرده اون وجوه رو از مرحوم شهید در کتاب معالم، یعنی صاحب معالم. اگر کسی میخواد ببینه این وجوه چیه، صاحب معالم اومده این وجوه رو چکار کرده؟ عرض کنم خدمت شما بیان کرده، این توجیهات رو یکی یکی ذکر کرده، اونجا مراجعه کنید میبینید. خب حالا شیخ انصاری میفرماد ولو جامع الاجماع وجود الخلاف، اگر جمع بشود اجماع با وجود خلاف، یعنی اگر اجماع منافاتی نداشت با وجود مخالف، ولو من معلوم نسب، ولو از جانب فردی که معلوم نسب باشه، لم یکن دائن الى توجیهات المذکوره، دیگه دائی و انگیزهی وجود نداشت برای این توجیهاتی که مرحوم شهید اوورده، مع بعدها او اکثرها. با اینکه همه این توجیهات یا اکثر این توجیهات بعید است، یعنی توجیهات توجیهات بعید است، خیلی توجیهات صاف و صوفی نیست که ما بخوایم با وجود اون توجیهات عرض کنم خدمت شما راحت اون رو بپذیریم، نه، با اینکه توجیهات بعیدی است ایشون باز هم اینا رو مطرح کرده. پس معلوم میشه وجود مخالف رو مضر به اجماع میدونسته که یه همچین توجیهات بعیدی رو عرض کنم آورده که مشکل رو حل بکنه. خب به حمدالله تا اینجا تمام شد. دوستان بزرگوار، ما یادتون باشه مستندات علم ناقل اجماع به قول امام رو گفتیم 3 تاست، یا مستند حس است که سابقا گذشت، یا مستند قاعده لطف است که باز سابقا گذشت، صفحه 192 تا اینجا. حالا میخوایم بریم سراغ مستند سوم. مستند سوم علم ناقل اجماع به قول امام علیه السلام تو اون صورت 1 و 2 که قبل از صفحه 192 ذکر کردیم، چون یادتون باشه اون دو 4 صورتش کردیم دیگه، تو صورت 1 و 2 مستند سوم علم ناقل اجماع به قول امام چیه؟ ایشون میفرماد طریقه حدس، یعنی از طریق حدس گاهی ناقل اجماع به علم میرسه، علم به قول امام پیدا میکنه. البته برای طریق حدس دوستان، جناب عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری در یک تقسیم کلی طریق حدس رو به 2 قسم تقسیم میکنه. البته قسم اول رو باز خودش رو 2 صورت براش ذکر میکنه، اونو باز 2 تا قسمش میکنه. قسم دوم رو هم به نوعی 2 قسمش میکنه، گرچه اون 2 قسم کردن قسم دوم خیلی عرض کنم قابل اعتنا و قابل توجه نیست. علی حالا ما این اقسام رو یکی یکی توضیح بدیم، عرض بکنیم تا بعد معلوم بشه که در ادامه چه کار باید بکنیم. ببینید قسم اول که خودش بر 2 قسم تقسیم میشه اینه. قسم اول این است که ناقل اجماع، خوب دقت کنید، از طریقی حدس بزنه، مثل مقدمات حسیه، یعنی شبیه مقدمات حسیه، از یه طریقی حدس بزند که اگر ما هم علم به اون طریق پیدا بکنیم، همین حدس رو میزنیم و ناقل اجماع رو در استکشاف قول امام علیه السلام تختعش نمی کنیم. دقت میکنید؟ تختعش نمی کنیم. یعنی حدس او به گونه ایست که اگر ما هم بودیم همون حدس رو طبیعتاً می زدیم، چه بسا ما هم جای او بودیم عرض کنم این حدس رو می زدیم. ایشون می فرماید خود این مورد بر دو قسمه. دقت می کنید؟ گاهی حدس عادی و نوعی است، یعنی به گونه ایست که نوعاً قطع آور است، یعنی از مبادی محسوس برای شخص حدس ضروری اتفاق میفته، به گونه ای که خطای در اون مثل خطای در حسه، یعنی خطاش احتمالش بسیار ضعیفه. چطور در خطای در حس بسیار ضعیفه؟ مثلا یک کسی بگه آقا من با چشم خودم دیدم، خطای در چشم ضعیفه، یا بگه با گوش خودم شنیدم، خطای در حس احتمالش بسیار ضعیفه. حالا اگر حدس به نوعی باشد که نوعاً قطع آوره، یعنی برای نوع مردم، یعنی نوع مردم وقتی همچی اتفاقی براشون بیفته، مثل همین آقا چکار میکنن؟ حدس میزنن، حدس قطعی میزنن. پس حدس اگر از مبادی محسوس باشه برای شخص و حدس ضروری بزند به گونه ای که خطای در اون مثل خطای در حس است، این میشه قسم صورت اول از قسم اول. ببینید حالا من بخوام عرض کنم خدمت شما، مثال بزنم، مثلا فرض کنید اگر برای ما هم اخبار اقوال علما حاصل میشد، یعنی یک یک اقوال علما خودمون میرفتیم مثلا تحصیل میکردیم، مثل همون ناقل اجماع که رفته تحصیل کرده و برای ما داره نقل میکنه، عادتا اگر ما هم تحصیل میکردیم برای ما هم علم حاصل میشد، کما این که برای ناقل اجماع علم حاصل شده. مثلا ناقل اجماع خودش رفته از علمای قدیم یک یک و حسن اقوال رو بررسی کرده و دیده اقوال همه اونها در همه زمانها و در همه بلاد یکی بوده، که خب طبیعتاً برای او علم میاره دیگه. وقتی میبینه عرض کنم در فرض کنید هزار و چند صد سال علما یک یک همه یک نظر دادن، طبیعتاً این برای اون ناقل اجماع علم آوره. و اگر یه همچی چیزی رو برای ما نقل بکنه و نقل اجماع بکنه، این برای ما هم علم آوره و حجت هم هست. دقت میکنید؟ و عرض کنم خدمت شما طبیعتاً این عرض کنم خدمت شما برای ما هم حجت خواهد بود و باید بهش عمل بکنیم و شکی درش نیست. البته حالا بعدن یه مقدار جلوتر که میریم، مرحوم شهید خواهد گفت که این مورد اول دوستان خیلی نادره، یعنی کم اتفاق میفته که ناقل اجماع به گونه این نقل اجماع بکنه که عرض کنم برای ما هم علم آور باشه. دقت میکنید؟ یا نوعاً قطع آور باشه. این که یه ناقل اجماعی بره تک تک علما رو از صدر اسلام تا حالا دیده باشه، خب این توی اجماعاتی که برای ما نقل شده یا اتفاق نیفتاده یا بسیار بسیار کمه. این دوستان عرض کنم صورت اول در واقع از قسم اول. صورت دوم اونجاییست که ناقل اجماع به گونه ای برای ما نقل اجماع میکنه که حدس غیر عادی و شخصی در واقع برای او ایجاد شده. یعنی ناقل اجماع درست حدس زده قول امام رو، برای خودش هم چه بسا قطع آور است و قاطع شده که برای ما نقل کرده، اما به گونه این نقل نکرده که اگر ما هم بشنویم یا نوع مردم هم بشنوند برای نوع مردم قطع ایجاد بکنه. نه، مثلا فرض کنید ناقل اجماع رفته نظر 5 تا یا 10 تا از علما رو آورده، میگه آقا وقتی این 5 تا نظرشون اینه حتما همه علما نظرشون اینه و حتما نظر امام هم همینه. دقت میکنید؟ اما این اخبار از این 5 نفر 10 نفر به گونه ای نیست که عادتا و نوعا عرض کنم برای دیگران هم قطع ایجاد بکنه که نظر این افراد با نظر امام یکیه. نه، یه همچی چیزی اتفاق نمیفته. مثلا فرض بکنید یه مجتهدی میاد میگه آقا اگر در مسئله شیخ طوسی و صدوق و علامه و محقق و شهید اول و شهید ثانی مثلا یه نظری رو داشته باشم، قطعا نظر امامم هم همونه. من حدس میزنم نظر امامم هم همونه و این حدس من حدس قطعی است. دقت میکنید؟ خب این حدس به نظر شخص این آقای ناقل اجماع درست حدس قطعی است، اما برای نوع مردم اینجور نیست که قطع آور باشه. و چون برای نوع مردم قطع آور نیست، طبیعتاً برای دیگران این نقل اجماع حجیت هم نخواهد داشت. دقت میکنید؟ اینم دوستان عرض کنم خدمت شما قسم دوم از در واقع صورت دوم از اون قسم اول. من اجازه میخوام عرض کنم این دو صورت از قسم اول رو بخونیم با هم دیگه، بعد بریم سراغ قسم دوم که ببینیم تو قسم دوم ایشون چی میگه. نگاه کنید. از سالس من طرق انکشاف قول امام، سومین طریق از طرق انکشاف قول امام، که یادتون باشه اولی و دومی رو ما صفحه 192 خوندیم. صفحه 192 ایشون فرمود مستند علم حاکی به قول امام احد و عموم، احدها الحس، از ثانی قاعدت اللطف، که اینا هر دو صفحه 192 شروع شد. گرچه حالا قاعده لطف یه 4-5 صفحه زمان از ما گرفت، اما بالاخره همون صفحه 192 عنوان احدها و از ثانی رو داشتیم. حالا میخوایم بریم سراغ سومین مستند. میگه از سالس من طرق انکشاف قول الامام علیه السلام لمدعی الاجماع، سومین طریق از طرق انکشاف قول امام برای مدعی اجماع الحدس، حدس است. و هذا علی وجهین، در یک تقسیم بندی کلی طریق حدس به دو قسم تقسیم میشه. ما فعلا میخوایم قسم اول رو که خودش دو صورت داره رو بیان کنیم. ایشون میفرماد و هذا علی وجهین، این طریق حدس خودش دو وجه داره. احدهما ان یحصل له ذلک من طریق، این که حاصل شده باشد برای ناقل اجماع ذلک، یعنی اون حدس، ضمیر له رو بزنید به ناقل اجماع، این که حاصل شده باشد اون عرض کنم حدس برای ناقل اجماع من طریق، لو علمنا بهی، اگر ما علم پیدا کنیم به اون طریق، ما خطعناه، تخطئه نمی کنیم اون رو، یعنی نمیگیم این کار بدی کرده که قطع ایجاد شده براش. دقت میکنید؟ تخطئش نمی کنیم، ازش میپذیریم، میگیم خب این راست میگه، درست میگه، بالاخره اینا رو دیده و یک حدسی زده، حدس قطعی هم وجود داره. ما خطعناه فی استکشافه، ما او رو تخطئه نمی کنیم در استکشاف قول امام. البته این دو جوره و هذا علی وجهین، این همون دو صورتی است که عرض کردم. احدهما ان یحصل الحدس الضروری من مبادع محسوسه به حیث یکون الخطأ فیه من قبیل الخطأ فی الحس، این همونیه که ما اسمشو گذاشیم حدس عادی و نوعی، یعنی حدسی که نوعاً قطع آوره، برای نوع مردم قطع آوره. این که حاصل شود حدس ضروری از مبادی محسوسه، مبادی محسوسه یعنی ناقل اجماع مثلا خودش حسن رفته تک تک علما رو چکار کرده، نظرشون رو دیده، از صدر اسلام هم شروع کرده، تو اثار مختلف، توی امثار مختلف، شهرهای مختلف، خلاصه علمای همه جا رو بررسی کرده، به حیث یکون الخطأ فیه من قبیل الخطأ فی الحس، به گونه ای که خطای در چنین حدسی مثل خطای در حس است. دقت میکنید؟ شبیه خطای در حس. فیکون به حیث لو حصل لنا تلک الاخبار لحصل لنا العلم کما حصل له، به گونه ای که اگر حاصل بشود برای ما اون اخبار، یعنی خودمون ما بریم اون اخبار رو تحصیلش بکنیم، برای ما هم علم حاصل میشه کما اینکه برای این آقا علم حاصل شد. و لذا میشه حدس عادی، حدس نوعی که نوعا قطع آوره. هر کسی همچی عرض کنم اتفاقی براش بیفته، این مبادی محسوسه براش حاصل بشود، این براش علم میاره. عرض کردم مثل این که ناقل اجماع خودش رفته از علمای قدیم یک یک حسن اقوالشون رو بررسی کرده، دیده اقوال همه علما در همه زمانها در همه بلاد یکیست، خب این طبیعتا عادتا علم به قول امام میاره براش، و هر کی دیگه هم باشه عادتا علم به قول امام براش ایجاد میشه. این میشه حدس عادی و نوعی. اینا حالا عنوان میخواید بزنید بزنید که عرض کنم مطلب براتون واضح تر بشه. صورت دوم از این قسم اول اینه، و ثانیه ما ان یحصل الحدس له من اخبار جماعت. ببینید اینجا دیگه شد جماعت، مثلا 5 نفر 10 نفر حاصل بشود برای ناقل اجماع از اخبار یه عده ای، مثلا شیخ طوسی و صدوق و علامه و محقق و شهید اول و شهید ثانی، 5-6 نفر که فعلاً توی عرض کنم خدمت علمای شیعه، اینا وقتی یه حرفی رو بزنن این آقا حدس میزنه که قول امام همین باشه. حاصل شده حدس برای ناقل اجماع از اخبار جماعتی که اتفق له العلم، یعنی به صورت اتفاقی برای این ناقل اجماع علم حاصل شده. این که میگه اتفقا یعنی اینجور نیست که نوعا قطع آور باشه، برای این آقا علم آورده، چه بسا این آقا همیشه هم از قول این 5-6 نفر علم براش حاصل بشه، اما این اتفاقا برای این است که دیگران معلوم نیست همچی عرض کنم علمی براشون حاصل بشه. اتفق له العلم به عدم اجتماعهم علی الخطأ، اینا نمیتونن همشون خطا کرده باشن، یعنی هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق هم علامه هم محقق هم شهید اول هم شهید ثانی همه بخوان خطا کرده باشن این امکان پذیر نیست. لکن لیس اخبارهم ملزوما عادتا للمطابقه لقول الامام، اما اخبار این جماعت ملزوم نیست عادتا، یعنی لازمش نیست عادتا که مطابق باشه با قول امام، و لذا عرض کردیم حدس غیر عادی، حدس شخصی ملزوم با قول امام نیست. به حیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقه عیزن، اگر برای ما یه همچیز حاصل بشه علم پیدا میکنیم به مطابقت، نه اینجوری نیست، به این حالت نیست، و لذا میشه حدس غیر عادی و شخصی. و طبیعتاً چون حدس غیر عادی و عرض کنم شخصی است، برای دیگران حجت نخواهد بود، چون برای دیگران علم آور نخواهد بود. این دو تا دوستان دو صورت هر دو ذیل در واقع اون قسم اول بود. حالا میخوام بریم سراغ قسم دوم از عرض کنم دو قسمی که در حدس ایشون میخواد بفرماید. ببینید قسم دوم این است که ناقل اجماع حدس میزنه قول امام رو از طریق مقدمات نظریه و اجتهادات خودش، نه از طریق مقدمات حسیه. ببینید یه وقت هست ناقل اجماع میره یکی یک چیکار میکنه؟ نظرات علما رو میبینه، حالا یا همه علما رو مثل اون صورت اول، یا یه عده از فهول از علما رو مثل صورت دوم، درست شد؟ نظر اینها رو میبینه و حدس میزنه، که حالا یکیش حدس عادی و نوعی بود و یکیش هم حدس غیر عادی و شخصی بود. اما تو این صورت قسم دوم این آقا نرفته یک یک نظرات علما رو ببینه، نه، چه کار کرده؟ عرض کنم رفته خودش یه اجتهادی رو کرده، و از طریق مقدمات نظریه و اجتهادات خودش حدس زده که قول امام اینه. مثلا فرض کنید ناقل اجماع در مسئله اجتهاد کرده، به این نتیجه رسیده که هر کی مجتهد باشه باید همین نظر رو بده، اصلا اگر کسی غیر از این بگه مجتهد نیست. دقت میکنین؟ در نتیجه امام هم نظرشون همینه، لذا در واقع ها این آقا با لفظ اجماع نظر اجتهادی خودش رو نقل کرده. اینقدر مطمئن به نظر اجتهادی خودش، اینقدر محکمه در نظر اجتهادی خودش که میگه غیر از این اصلا نمیتونه باشه، پس همه همینو میگن. دقت میکنید؟ جناب شیخ انصاری میفرماید این موارد تو این عرض کنم قسم دوم، این اجتهادات اجتهادات کثیرت الخطأ و ما حتی مواردی از اونها رو پیدا کردیم که برامون معلومه که ناقل اجماع خطا کرده، اشتباه کرده. حالا درست محکم بوده، جوری هم محکم بوده که عرض کنم نظرش این بوده که غیر از این اصلا نمیتونه باشه و هر کی غیر از این بگه اصلا مجتهد نیست، اما بعد معلوم شده که این خطا کرده و مواردش هم برای ما روشن شده. البته دوستان این که منشأ نقل اجماع اجتهاد خود این آقا باشه از دو طریق برای ما عرض کنم اثبات میشه و کشف میشه. یه وقت از خود این آقای ناقل اجماع این رو برای ما تصریح میکنه که منشأ نقل اجماعش اجتهاد بوده. دقت میکنید؟ یعنی مثلا میگه آقا من خودم اجتهاد کردم، نظرم اینه، اما این نظر من امکان نداره مجتهدی باشه که غیر از این نظر بده، پس اجماع وجود داره. یه وقتایی هم نه، خودشی همچی تصریحی نداره، ما از کلام او استظهار میکنیم که این نقل اجماع از این نوعه که ناقل از اجتهاد خودش داره نقل اجماع میکنه. علی حالا ممکنه تصریح خودش باشه، ممکنه تصریح خودش نباشه. طبیعتا دوستان این نقل اجماع در قسم دوم این هم نمیتونه برای ما حجیت داشته باشه، چون اجتهاد او برای ما عرض کنم خدمت شما ثابت نیست و برای ما حجت نیست و قول امام رو نمیتونه برای ما اثبات بکنه. این ثانی رو هم بخونیم. از ثانی ان یحصل ذلک، ذلک رو دوستان بزنید به این حدس، این که حاصل شده باشد این حدس به قول امام من مقدمات نظریه و اجتهادات کثیرت الخطأ، این حدس قطعی برای ناقل اجماع از کجا حاصل شده؟ از مقدمات نظریه و اجتهاداتی که ما میدونیم این مقدمات نظریه و اجتهادات کثیرت الخطأ است. بل علمنا به خطأ بعضها فی موارد کثیرت من نقلت الاجماع، نقل جمع ناقله، ناقلین ها، بلکه علم داریم که بعضیاش خطا کردن، یعنی بعضی از علما خودشون گفتن ما یه اجتهادی داشتیم، محکم هم گفتن آقا اصلا نمیشه مجتهدی باشه که غیر از این نظر بده و لذا ادعای اجماع هم کردن، بعد ما فهمیدیم که نه خطا کردن، اشتباه کردن. دقت میکنید؟ بل علمنا به خطأ بعضها فی موارد کثیره من نقلت الاجماع. عرض کنم خدمت شما علم نوالک من هم به تصریحات هم فی موارده، ما علم پیدا کردیم به این که منشأ نقل اجماع اجتهاد خود ناقل است، ذلک رو بزنید به این که منشأ نقل اجماع اجتهاد خود ناقله، ما به این مسئله علم پیدا کردیم. من هم یعنی از عرض کنم خدمت شما ناقلین اجماع، به تصریحات هم فی موارده، یعنی یه وقتای خودشون تصریح کردن تو مواردی که اینجوریه و ما از عرض کنم اجتهاد خودمون در واقع به این نقل اجماع رسیدیم. و استظهرنا ذلک منهم فی موارد اخر و استظهار کردیم این که این ذلک رو باز بزنید به همون ذلک قبلی، این که منشأ نقل اجماع اجتهاد خود ناقل بوده، استظهار کردیم از این ناقلین اجماع در موارد دیگه. یعنی یه وقتای استظهار ماست، یه وقتای تصریح خودشونه. و سیجی جملتون منها، ایشون میفرماد در آینده 5-6 صفحه بعد عرض کنم در چند صفحه ما این موارد رو براتون عرض خواهیم کرد که بعضی وقتا علما عرض کنم خدمت شما یه اجتهادی کردن و این اجتهاد رو از باب اینکه محکم بودن تو اجتهاد خودشون به همه نسبت دادن و میگن نمیشه غیر از این عرض کنم کسی نظر داده باشه. حالا ایشون میفرماید که اذا عرفت ان مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن للاخبار، وقتی دانستی که مستند خبر مخبر، مخبر یعنی ناقل اجماع، مخبر به اجماع یعنی ناقل اجماع، وقتی دانستی که مستند خبر ناقل اجماع المتضمن للاخبار من الامام علیه السلام، همون اجماعی که متضمن اخبار از امام علیه السلام است، این مستند خبرش لا یخلو من الامور الثلاثه المتقدمه، یعنی یا حس است یا قاعده لطف است یا حدس که تمامش کردیم دیگه ها، وحیه. حالا اون امور ثلاثه متقدمه چیه؟ یکیش حس بود، وحیه از سما ان الامام مع عدم معرفتی بعینه، که این همون حس است که عرض کنم خدمتتون صفحه 192 عرض کردیم که این مورد حس رو عرض کنم. حالا بریم جلو، خودش میگه و استکشاف قوله من قاعده لطف، اینم مورد دوم، یعنی استکشاف قول امام علیه السلام از طریق قاعده لطف، و حصول العلم من الحدس، حصول علم از حدس هم که سومیش، و ظهر لک، ظاهر شد برای شما ان الاول هنا، اول یعنی چی؟ یعنی همون حس، از سماع ان الامام مع عدم معرفتی و عینه، که قاعده حس بود در واقع، یعنی اجماع حسی. می‌فرماید ظاهر شد برای شما، تو همون صفحه 192 گفتیم ان الاول هنا غیر متحقق عادتا لاحد من علماء المدعين للاجماع، اون مورد اول عرض کنم خدمتتون یعنی قاعده حس، اجماع حسی تحقق پیدا نکرده عادتا برای احدی از علمایی که ادعای اجماع کردن، یعنی اینجور نیست که عالمی بگه آقا من یقین دارم تو این 5 نفر، تو این 10 نفر، تو این 100 نفر امام هست و همشون هم وقتی یه نظر دادن پس امام هم همین نظر رو داده، این اجماع حسی تحقق پیدا نکرده، این مال اولی که حسی باشه. و ان ثانی لیس طریقا للعلم، ثانی یعنی قاعده لطف، قاعده لطف هم که گفتیم این طریق علم نمیتونه باشه چون ایشون قاعده لطف رو نپذیرفته، که یادتون باشه فلا یسمع دعوا من استند الی، پس ادعای کسی که استناد به قاعده لطف میکنه، الیه ضمیرشو بزنید به این ثانی، فایده نداره، شنیده نمیشه، یعنی مورد قبول نیست. فلم یبق مما یصلح ان یکون المستند فی الاجماعات المتداوله علی السنت ناقلی ها الا الحدس، پس باقی نمیماند از اون چه که صلاحیت داره که مستند باشه در اجماعات متداول بر ارسنه ناقلینش مگر حدس، یعنی تنها موردی که باقی میمونه اجماع حدسی است، اگر ناقل اجماع اجماع حدسی رو برای ما نقل بکنه این رو باید بررسی کنه، ولی اجماع حسی که اصلا وجود نداره، قاعده لطف هم که حجیت نداره، میمونه حدس. حالا حدس رو باید ببینیم تکلیفش چیه. حدس هم دوستان یادتون باشه ما دو قسمش کردیم، قسم اول رو هم دو صورتش کردیم، حالا این سه صورت رو ایشون میخواد بررسی کنه که اگر نقل اجماع به صورت اون قسم اول تو صورت اولش باشه چی میشه، تو صورت دومش باشه چی میشه، یا تو قسم دوم باشه چی میشه، که دیگه چون وقت گذشته من اجازه میخوام دیگه و عرض کنم عرفت ان الحدس رو جلسه آینده براتون عرض کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.